بسم الله الرحمن الرحیم.
در روایات زیادی نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، این روایات هم زیاد سایل من یاد داشتم کردم این روایات رو یه وقتی، فرموده که هر پیغمبری بچه هاش پرزندانش از صلب خودش هست، من بچه هام از صلب علی و فاطمه زهرا، بچه های او بچه من هستن. این روایاتش خیلی زیاد است. فرموده که خلاصه من عصبه اونها هستم، من پدر اونها هستم، اینا بچه های من هستن. خب رسول خدا دارای اول فرزند می شود، فلذا نقل کردن رسول خدا مثل اینکه مکرر می آمد تو خانه حضرت امیر رو بر می داشت در این وسط که تا بچه به دنیا بیاد، و می فرمود که فاطمه قربانش برم، فارغ نشد تا مژده بردن که فاطمه زهرا خدا بهش پسر داده است. اون وقت فرمود که بچه را بیارید و با اون تشریفات اذان و اقامه در گوش امام مجتبی علیه السلام خوندن، و این تشریع یکی از احکام ولادت همین بود. تشریع دومش عقیقه بود، همون ولیمه که میدهن و عقیقه به اون ترتیب. اون وقت باز تشریفات دیگر هم داشت که بچه را در چیز سفید بپیچید، بچه را در چیز سیاه، پارچه سیاه، رنگی دیگه نپیچید، این دستور هست. آخ رسول خدا خیلی خوشحال بود، قهرن امیرالمومنین سلام الله علیه خوشحال بود، حضرت زهرا صلوات الله علیها خوشحال بود. امام حسن علیه السلام تا 7 سالگی در آغوش پدر بزرگ بود، رسول خدا خیلی احترام. حتی دیدم این روایت که می‌فرماید خدا به من دستور داده است که به این دو تا پسر این احترام را بکنم، یعنی نه اینکه فرزند خودم هست و به عنوان محبت اولاد، این نیست. بعضی ها خیال کردن در این بعضی نوشته های اخیر نوشتن که مثلا چیز طبیعی بوده اینا، خدا از بچهش خوشش میاد. این البته خود نویسنده اینجور است، ولی رسول خدا را با خودش حساب کرده که اینا حبشون لله، حبشون فی الله هست، بغضشون لله فی الله هست، یه حساب دیگه داشت. مثلا در این روایتی که هست که امام حسین علیه السلام وارد مسجد شدن، رسول خدا رو منبر بود. حالا شما ببینید که کی این کار را میکنه، رسول خدا با اون بزرگواری و عظمت و اون دریای وقار و سنگینی، اینا آمدن تو مسجد افتادن. خب بچه هست دیگه، وقتی راه رفت پاش گیر کرد به دامن و افتاد. رسول خدا فرمایشش رو منبر قطع کرد، آمد پایین این را بغل گرفت، با خودش برد بالای منبر نشوند، فرمود که من نفهمیدم که تو آمدم پایین. این یه مسئله بوده که میخواستم مردم نشون بده با اکرام هایی که میکرده. مثلا در روایات کتاب های اهل سنت نقل شده رسول خدا دست حضرت زهرا سلام الله علیها میبوسید، یا مثلا هر شب، آخه خیلی عجیبه، هر شب تصریح کردن تو روایات میخواست به خوابه، میومد تو خانه حضرت امیر صورت فاطمه زهرا علیها السلام میبوسید، میرفت میخوابید. اینا کدوم پدر میکنه؟ مثلا دختری که شوهر کرده، خانه شوهر رفته، چند تا بچه دارد، هر شب انسان مقید باشه این عمل انجام بده؟ اینا معنا داشته، مسائلی بوده، اینا عادی نبوده که اونها برطرف بنویسه که نه مسئله عادی بوده است و بچهش بوده خوشش میومده. نوشتن که مرحوم عاشق عباس هم دینم نوشته است، نقل کرده در این انوار نومانیه، امام مجتبی علیه السلام میومد پامنبر رسول خدا مینشست و برمیگشت، زودتر میرفت تو خونه، هر چی تو مسجد رسول خدا فرموده بود همه را برای مادر میگفت که جدم امروز این آیه را خوند، مثلا این روایت را فرمود، این مسئله را فرمود. حضرت امیرم میومد خونه و بیبی مسائلی که تو مسجد شده بود بازگو میکرد، میگفت که پدرم چنین فرمود، چنان فرمود. فرمود که شما مسجد آمده بودید؟ مثلا عرض کرد نه. فرمود از کجا؟ فرمود که امام حسن، حسنم میاد تو مسجد، میاد برام میگه. نوشتن حضرت امیر دلش خواست ببینه که چی جور داره میگه. نمیخوام تشبیه کنم، اما بعضی از بچه‌ها خیلی کامل مردانه صحبت میکنن، وقتی که حرف میزنه معلومه که این خیلی جمع جور حرف میزنه. حضرت امیر یه روز جلوتر زود آمد تو خانه و در یه گوشه مخفی شد. امام مجتبی علیه السلام وارد شد، باز علی رسم شروع کرد به گفتن، گیر کرد در گفتن. عرض کرد مادر، مثل که بابام تو کونه منو میپاد، من نتونستم حرف بزنم، جهت دیگه نبوده که نه. و خب دوران خیلی شیرینی بود، هرچی بود دیگه، شب روز در حضور رسول خدا و دامن رسول خدا و رو دوش رسول خدا بود. رسول خدا میمد با اینا، خودش مثل حالت بچگی بازی میکرد، رو دوشش سواد میکرد، کولش سوار میکرد، عرض به خدمت شما ناز اینا رو میکشید. مثلا شب اگر آب میخواستن پا میشه زود برای اینا آب میورد، مثلا اینجورا. این دوران خیلی طول نکشید، شاید 7 سال این مدت طول کشید. به قول علائلی لبنانی بیروتی یا نمیدونم مصری، میگه که این دوران تبدیل شد به دوران تلخی. دوران تلخ هم که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله شروع شد، او تعبیر میکند درباره امام حسین علیه السلام، البته تعبیر میکنه، میگه که امام حسین هیچ وقت فراموش نمیتونه بکنه که ریختن تو خونشون. شما زمان شاه یادتون شاید اکثرا نیست، تو خونه آقایان علما میریختن، یا بعضی از برادرای بازاری را، دانشجوها را میگرفتن میریختن تو خونه و از دیوار میریختند و عرض به خدمت شما با یه وضع وحشتناکی ایجاد اعراب میکردند و میترسوندند. و خب این هیچ وقت خاطر از یاد اهل خانه نمی رود، اصلا بچه باشه که این خاطره تلخ همیشه با او هست. وقتی با مجتبی علیه السلام این خاطره براش 25 سال طول کشید، برای خاطر اینکه ببینید شما نه بلکه تا آخر عمرش طول کشید. خیلی جالب توجه هست در کتب حدیث از امام حسن علیه السلام خیلی کم حدیث نقل شده، یعنی حکومت وقت کاری کرد مردم اینا را با سواد ندونن اصلا. مثلا شما فرض کن ابن عباس مرجعیت پیدا کرد، عایشه مرجعیت پیدا کرد، زید بن ثابت مرجعیت پیدا کرد، این ابو هریره کذایی مرجعیت پیدا کرد، اما کسی از امام حسن مثلا نمیپرسید. در وسائل در باب حج داریم که مسلمان ها از امام حسن، امام حسین حسن یه مسئله یاد گرفتن، اونم مسئله طواف بعد العصر است. یا نمیشناختن، یعنی طوری تبلیغ شده بود که اینا را نشناسن و از اینا مثلا نپرسن. اینا البته آقازاده بودن، احترام آقازادگی میکردن. حتی دارد یه روزی عمر به امام حسین علیه السلام عرض کرد که آخونه ما چرا نمیاد شما؟ مثلا 10-12 ساله بود اون وقتا. حضرت امام حسین علیه السلام یه روزی تشریف بردن خونه عمر و یرفا غلام عمر اجازه نداد. دمی در مردم ایستاده بودن، منتظر بودن به نوبه برن تو. حضرت برگشت، باز فردا پس فردا اومدی گفت آ تشریف نوردی، گفت آمدن من رد کردن نایدشتن. خب یه احترام ظاهری اینجوری بود، اما از نظر سیاسی اینها در یک مزیقی خاصی بودن که مردم در خانه شون نرن مسئله از اینا یاد بگیر نگیرن. خیلی وضع عجیب. اون وقت جریان ها را اینها از نزدیک داشتن تماشا میکردن. من یک مسئله را همین روزها داشتم مطالعه میکردم، واقعا دادم اونجا ها میرسه که میبینن نه اصلا کارهای عجیب غریبی کردن. در 25 سال حضرت امیر رفت دنبال کشاورزی، رفت دنبال کار، اصلا از صحنه سیاست خودش زد بیرون، رفت دنبال کار. شاید ماها از ینبر نمیمد بیرون، همونجا میمون. یه نفر میگه رفتم دیدم حضرت اونجا مریض شده افتاده تو ینبو کنار دریا. گفتم اینجا چی کار میکنی؟ میمیری اینجا دست این عربایی؟ گفت نه نمیمیرم، نه خیلی، مردن من یه جریان دیگه دارد. میرفت اونجا میمون، مشغول کشاورزی میشد، حضرتشون خیلی زمین و کشاورزی احیا کرده بود. امام حسن امام حسین علیه السلام هم جریان را میدیدن، کی رو کار آمد، کی رو کار رفت، کی چطور شد، همین جریان را تماشا میکردن. این جریان، این دوران خیلی تلخ بود که حضرت امیر تعبیر کرده است که صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع را ترافی نهبن حتی مضل اول لسبیله فعدلا بها الى فلان بعده. اینجا خیلی مطلب زیاده، دلم میخواد آقایان بزرگوار علما برن مطالعه کنن ببینن در این دوران اینا با اهل بیت چه کار کردن. خلاص این دوران تلخی بود برای اهل بیت علیهم السلام، از انواع مختلف دوران تلخ بود، ولی بزرگواری امیر المؤمنین، اون حلمش و قدرت تحملش همه را حضر کرد. این دورانم برای امام حسن علیه السلام باز برای شخص خودش مسئله نبود، مسائل سیاسی بود، فشار رو حضرت امیر بود، ایشون هم به تبع تو فشار بود، اما از یک احترام ظاهری برخوردار بودند. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام رو کار آمد، دوران سوم زندگی امام حسن علیه السلام شروع شد. دوران اول زمان رسول خدا خیلی خوب و گرم و پر محبت و پر مهر، و از یک طرف مهر رسول خدا، از یک طرف ملائکه ها و جبرائیل و میکائیل و فلان و تشکیلات و تشریفات و نبوت، و خلاصه خیلی خوش بود. دوران خلفا هم که خیلی براش تلخ بود از نظر معنا، ولی به حسب ظاهر خودش در گودی سیاست نبود. اما در زمان حضرت امیر، امام حسن علیه السلام وارد گود سیاست شد. ما حضرت امیر که آمد رو کار، عجیب است آقایان علما اینا ببینه. من اول از مرحوم علامه طباطبایی استفاده کردم، خدا رحمتش کند، رضوان الله تعالی علیه، ایشون در اون کتاب شیعه نوشته، نوشته که در زمان رسول خدا منافقین زیاد بودند، یه حزب خیلی قوی شده بودند، در همه کارها کارشنی میکردن، فلزا در سوره های مدنیه اسم منافقین هست، بلکه هر سوره از سوره های مدنیه که در مدینه نازل شده بخوانی اسم اینا هست. ولی با از دنیا رفتن رسول خدا و کار آمدن ابوبکر، منافق ها نابود شده، اصلا نیستن، هیچ صحبت شد، کارشنیشون نیست. امیر المومن رو کار آمد، باز تشکیلات را افتاد، باز همون تشکیلات که زمان رسول خدا در مقابلش بود را افتاد. طلحه، زبیر، مروان، معاویه، ابن عمر، عایشه، اینا تیف مخالفش بودن دیگه، اینا را افتاد. حضرت امیرم که یک کار کرد به عقل ما شاید جور نمیاد. وقتی که حضرت بیت المال تقسیم کرد و به این گردن کلفت ها پول زیادتر نداد و اختلافات زیاد شد، به قول ماها دستگاه اطلاعات خبر آوردن که گوشه و کنار یک حرفهایی هست. عمار هم که رئیس شهربانی بود، بهرن خبرها به عمار میرسید، عمار رفت خدمت حضرت هم میرس کرد که یه همچون جریانهایی هست. حضرت آمد رفت منبر، وقتی که اوقاتش میگن تلخ میشد، حضرت امیر میفرمود انا ابوالحسن، اینه میگفت من ابوالحسنم، یعنی من خلاصه هیچ به گیلایه ها گوش نمی کنم، به کسی هم باج سبیلم نمیدم، من چی شناختید که من علی هستم، من ابوالحسن، فرمود انا ابوالحسن. بعد اینا گیلایه شون از چه بود؟ از این بود که به اینا زیاد ندادند، طلحه و زبیر میخواستن یه قدی مثل زمان عثمان بخورن، نشد. مثلا امرؤاس میخواست مثلا یه قدی بخورن، نشد، اون یکیه نشد. حضرت اینی که فرمود که نمی کنم، بعد فرمود هر کسی که عثمان به او بخشیده باید برگرده. این دیگه همه را به هم زد، یعنی هر کسی که عثمان به او با بخشیده، مستقلات بخشیده، از بیت المال خلاصه بخشش کرده، هزاران هزار پول داده، باید همه برگرده به بیت المال، همه را میگیره. حضرت امیر اینا کم عمل کرده، این که فرمود میکنم بعض جاها کرده، تاریخ یعنی مینویسند عمل کرد برگردوند، ولی در همه موارد که شرایط ایجاب نکرد عمل کند. ولی گیلایه را شروع کرد، دیدن که نه این آقا رو کار بیاد که دیگه اصلا تمام اوضاع به هم میکنه. فلذا عرض میکنم که شما نگید خدای امام زمان بیاد، بگید خدای امام زمان بیاد اما به ما هم یه قابلیتی اهلیتی بده. خیلی اوضاع به هم میخوره. من که جلو چشمم اینجوره که خیلی اوضاع به هم میخوره. در روایت داریم از امام صادق علیه السلام فرمود لیس الا العلق والعرق، ما اگر رو کار بیاییم همیشه رو اسبیم، همیشه خون لخته و ریخته است، همیشه عرق جنگ است و خلاص کار. امام زمان علیه السلام تشبیهاره گردن گرفتا به این زودی به این آسانی که تسلیم نمیشن که. حتی هست تو روایت بعضی ها سیادتش را زیر سوال میبرن، نه امامتش ها، این اصلا خیلی کار سخت میشه. حق لفظش آسان است، عملش مشکله. من میترسم اگر ما زمان حضرت امیر بودیم نق میزدیم، میترسم، چون حضرت امیر مر حق میخواست عمل کنه، صافی پوسکنده، روابط نبود، روابط بود، قانون بود. اینه که خیلی گلایه داره بود. امام مجتبی علیه السلام هم در کنار پدر بود دیگه، این گرفتاری ها که بود، جنگ جمل آمد، امام مجتبی علیه السلام تو میدان جنگ بود، جنگ صفین آمد، امام مجتبی علیه السلام تو جنگ صفین بود، جنگ نهروان آمد، امام مجتبی علیه السلام تو جنگ بود. حتی تو نهج البلاغه ببینید امام مجتبی اینقدر در جنگ اقدام می کرد، حضرت امیر فرمود املکو انی هذا الغلام، و اصحابش فرمود که خلاصه هوای ما مثلا داشته باشید که این کشته بشه نسل رسول خدا، چون احترامش می داشت حضرت امیر، اینا رو حفظ می کرد که اینا تک تک نرن تو میدان جنگ، یه وقتی آسیب بخورن. فرمود املکو انی هذا الغلام. مشهور کردن نمیدونم از کجا که امام حسن مثلا اهل جای نبوده، تو ذهن شاید بعضی از شیعه ها هم باشه. حضرت امیر فرمود املکو و انی هذا الغلام، که نرود کشته نشود این دوتا پسر رسول خدا. حضرت امیر خیلی احترام میکرد به امام حسن، حتی یک عیادتی از امام حسن کرد، در روایت نقل شده است، وقتی وارد شد خب چجور بگه خوبه؟ مثلا بگه حالتون چطوره؟ باید بفرمد پسرم حالتون چطوره؟ فرمود که یبن رسول الله حالتون چطوره؟ خیلی احترام میکرد. خب این میدان جنگ گشتی، 4 سال خورده ای حضرت ما مشتبه هم عمرش اینجور گذاشت، همش جنگ بود و نراحتی بود و گرفتاری داخلی بود، گرفتاری خارجی بود. از نظر زندگی هم یه تیکه، یا آقایی میگفت تاریخ است، رفتم خانه عبدالله بن جعفر، یعنی خانه حضرت زینب سلام الله علیها، گفتم خب دیگه این به قول ما شازده خانومه، حالا بریم امروز یه شکمی از ازا در بیاریم. رفتم سفره رو بردن، دیدم خیلی شرمنده است، سفره چیزی توش نیست. گفتم خانم شما، فرمود آخه امیرالمومنین ما چیزی نمیده که ما سفرمون رنگین باشه. این 4 سال نیمم هرچی بود به این نحو گذشت، باز فشار رو دوش امیرالمؤمنین بود. این که نقل میکنم تاریخ اینا، این نصر در وزیر آوی، این آوی ما وزیر آبی نقل کرده، میگه حضرت امیر از جنگ صفین برگشت، محاسن شریفش مثل پنبه شده بود، سفید، 63 ساله، محاسنش سفید سفید شده بود. این فشارها، خب بالاخره اونا هم انسان بودن دیگه، تحمل فشار. حضرت امیر گاهی شبها میرفت تو جبهه برای سربازایی که کشته شده بودن گریه میکرد. امام مجتبی علیه السلام این دوران هم دوران تلخ شیرین بود، گذشت. وقتی که حضرت امیر از دنیا رفت و امامت منتقل شد به امام مجتبی علیه السلام، تمام مشکلات همه با اون نابسامانی که بود روی دوش امام مجتبی علیه السلام افتاد. از یک طرف معاویه یک دشمنی اونجا ایستاده و آماده است، از یک طرف هم لشکری که هست هر کسی یه هوا داره، هر کسی یه رأی داره، یه عده رأی خوارج دارن، یه عده جاسوسای بنی امیه هستن، یه عده به منچه هست. در این حال آماده شد که با معاویه بجنگد. یک لشکری فرستاد با ریاست عبیدالله بن عباس، با ریاست پسرعمو، دیگه آقای پسرعمو نزدیکترین فرد دیگه. معاویه شبانه او را با پول خرید، پاشد رفت لشکر معاویه. صبح منتظر شدن که امیر لشکر بیرون بیاد نماز بخونه، بیرون نیامد. رفتن تو خیمه، کسی نیست. رفته قیس بن سعد بن عباده که معاونت داشت آمد نماز خوند و یه خطبه خوند و یه قدی بعد میرا به ابن عباس گفت، بلکه به خود عباس هم یه جسارت کرد. یه رئیس دیگه فرستاد، اونم همینجور معاویه با پول خرید. یکی دیگه فرستاد، اونم معاویه با پول خرید. این باز مسئله بود، ولی رؤسای قوم، رؤسای لشکر نامه نوشتن به معاویه، ما حاضریم، ما مثلا بگیریم خودمون تحویلت بدیم. این دیگه خیلی خطری. امام مجتبی علیه السلام فرموده که میدونه چی میشد وقتی اعتراض کردن که چرا موسی فرمود که معاویه، خلاصه فرمایش من نمیکشت، برادر من نمیکشت، ما را به جای انتم الطلقا آزاد میکرد. تحویل گرفتید یا نه؟ به جای فتح مکه رسول خدا ابو سفیان و معاویه و قریش آزاد کرد، فرمود اذهبوا انتم الطلقا، میفرماد بر ما را به حسابو آزاد میکرد و برای خاندان رسول خدا سبب میشد. یا خودم تمام برادرهام کشته میشدیم، یا ما را در مقابلون این زبانت مطلقه آزاد میکرد. معاویه هم نامه ها را مثل که پس فرستاد خدمت حضرت، آقا این لشکر شما و اینم رؤسای لشکر شما یه همچین پیشنهادی کردن. باز قابل تأمل بود که به حضرت حمله کردن در تنگه مدائن، با خنجر ران مبارک را شکافتن تا استخوان. حضرت آمد، عوض اینکه لشکر را اداره کند تو خانه حاکم مدائن بستری شد، اونجا خودش مداوا کند. ریختن سجاده از زیر پاش کشیدن، داشت نماز جماعت میخوند برای لشکر. تاریخ نوشته که ریختن سجاده از زیر پاش کشیدن، بلکه عبا از دوشش گرفتن. خب مجبور شده صلح کند، چاره هم ندارد، باید هم صلح بشه، ولی با معاویه صلح میکند. مجبور شده است، خب کسی نیست به جنگه، میخوان تعویلش بدن، میخوان بگیرن تعویلش بدن، حاضرم بکشنش. آمد که مصالحه کند، یک موادی در صلح نامه گنجانید که کیان شیعه را حفظ کنند. این سلنامه را خیلی ها نقل کردن، بعضی از جملاتش نقل نکردن، بعضی از جملاتش اضافه نقل کردن، یعنی دروغ نقل کردن. اونجا برای اصحاب حضرت امیر امان گرفت. اول تمام شیعه ها در امان باشند، یه مادهش بود. بعد قیس ابن سعد ابن عباده که رؤسای لشکرش بود، کی و کی و کی و کی اینا در امان باشه، اسم برد از اینا. خانواده های شهدای جمل و سفین و نهروان تأمین باشند، یعنی خانواده های شهدا را هم در اون ماده گنجانید. اون وقت اونم اینجور قید کرد که درآمد ملک داراب، داراب شیراز ما، داراب را تحویل من بدی، من برای خانواده های شهدا، تأمین خانواده شهدا خرج کنم. برای خودت جانشین تعیین نکنی، تا زنده هستی ولی وقتی که مردی مسلمان ها آزاد باشن. مواد را تعیین کرد و صلح تمام شد و آمد کوفه. معاویه گفت صریحا، گفت ایها الناس، هرچی با امام حسن شرط و عهد کرده بودم همه زیر پام، هیچ کدوم عمل نخواهم کرد. اون وقت اونجا سخنرانی کرد، امام مجتبی علیه السلام پاشد جواب داد سخنرانیش را. اون وقت شروع کرد معاویه به شیعه کشی. همینایی که به جنگ حاضر نشدن، همینایی که صلح طلبیدند، همینایی که بی تفاوت شدند، شروع شد اینا را یکی یکی بکشن، یا باید بره تسلیم معاویه بشه. اصلا محبت علی جرم شد، حدیث در فضائل علی جرم شد. معاویه نوشت هر کس اتهام داشته باشه که علی دوست است بکشید. تحت کل حجر و مدر. و وقت اینا همش هر کشته بود، اینا داغی به دل امام مجتبی علیه السلام بود، هم خانوادهشون هم خودشون. خب حالا دوستان چه کردن؟ دوستانم می اومدن نیش زبان می زدن. چرا مصالحه کردی؟ ببین چی جور شو. چرا مصالحه کردی؟ چرا چی جور شو؟ حضرت به یکی فرمود که والله قدم بمزد، اون صلحی که من کردم منافعش برای شیعیان من بهتر از آن چیزی آتا آفتاب بتابد. یعنی من کیان شیعه رو حفظ کردم، ولی بنی امیه چیزی باقی نمیذاشتن که. فلزا هرچی بعد از حضرت امیر زندگی کرده همش تلخی بود. می نشست پای نماز جمعه مروان، مروان بالای منبر در خطبه نماز به حضرت امیر بد می گفت، بلکه به امام حسن امام حسین بد. و عمرش هم همینجوری تمام شد. تا زنده بود همش با تلخی ها و مرارت ها و گرفتاری ها و گریه ها و ملامت ها و مذمت ها عمرش سپری شد. اون وقت مصیبت آخر آخریش همین بود که معاویه با یک تطمیع زنش وادار کرد امام مجتبی علیه السلام را بکشد و قول داد اینقدر پول میدم تو را برای یزید میگیرم. اون وقت آخرش هم گفت زنی که برای امام حسن وفا نکرد برای پسر من یزید وفا میکنه. یک معصومی که عمرش واقعا همش با مرارت ها تمام شده. و امیدوارم که انشاءالله جوانا مطالعه کنن همین کتابایی که به فارسی نوشته شده یا به عربی نوشته شده مطالعه کنن، بلکه خودشون هم یک کتابهای آقایان بیشتر بهتر مفصلتر بنویسن. عرض مخاطبم بدم.